أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با تعدد شرط و وحدت جزا بود. ضمن اینکه خدمت همه عزیزان سلام عرض کرده و آرزوی توفیق براشون دارم، عرض می کنم که پس از اینکه اصل بحث رو مطرح کردیم و همون مثال معروف رو اذا خفی الاذان و فقصر و اذا خفیت الجدران و فقصر رو به عنوان مثال بر این مورد متذکر شدیم و معلوم شد که بین دوتا منطوق تعارض و برخوردی نیست، همچنان که بین دو مفهوم هم تعارض و برخورد نیست. تعارض بین مفهوم هر کدام از اون دو قضیه شرطیه با منطوق دیگریه. در صدد چاره‌جویی برای رفع چنین تعارضی بودیم که گفتیم در دو مقام باید بحث کرد. مقام اول بحث از موارد و احتمالاته که بهش میگیم مقام ثبوت، تا برسیم به مقام دوم که مقام اختیار یکی از احتمالات و مقام اثبات. در رابطه با بحث از مقام اول، مجموعه احتمالاتی که برای رفع این تعارض گفته شده 5 احتماله. که ما احتمال اول رو در واقع این قرار دادیم که بگیم اصلا در چنین مواردی قضیه شرطیه دارای مفهوم نیست، که نتیجهش با قول به عدم مفهوم یکیه دیگه، تعارضی هم پیش نمیاد. احتمال دوم که باز جلسه گذشته متذکر شدیم این بود که بگیم مفهومی که از هر کدوم از قضیه ها گرفته میشه از اطلاق برخورداره و قانون عرفی اینه که مطلق رو که مفهوم یک شرطیه است با مقید که منطوق دیگری است تقیید میزنند. لذا نتیجه این میشه که نفی ثالث انجام میگیره که مفصلاً گذشت. احتمال سوم برای رفع تعارض بین مفهوم یک قضیه شرطیه با منطوق دیگری در صورت تعدد شرط و وحدت جزا اینه که ممکن است قائل به مفهوم شرط بگه ما از ظهور دو قضیه شرطیه در استقلال رفعیت می کنیم، یعنی هر کدام از شرط ها رو جزء علت می دونیم نه به عنوان علت مستقل، و مجموع دو شرط رو من حیث المجموع علت تامه و شرط مرکب قرار میدیم که موجب وجوب قصر میشن. و در حقیقت دو شرطیه به یک شرطیه برمیگرده که شرطش مرکب از دو جزء گویا مولا فرموده باشد اذا خفی الاذان و الجدران معن فقصر. خفا اذان به تنهایی نه، خفا جدران هم به تنهایی نه. اگر این دو با هم محقق شدن، هر دو که هر کدام به عنوان جزء الاله هستند، اون وقت علت برای وجوب قصر میشه. خب نتیجه این احتمال اونه که اگر هر دو شرط با یک دیگر محقق شدند و مسافر به جایی رسید که نه اذان شهر رو میشنوه و نه دیوارها رو میبینه، اینجا لازمه که نمازشو شکسته بخونه. خب وقتی ما دو قضیه شرطیه رو به یک قضیه ارجاع دادیم و برگردوندیم، مفهوم این قضیه شرطیه اون خواهد بود که اگر هر دو امر محقق نشد، قصر واجب نیست. خب این که هر دو امر محقق نشد، قصر واجب نیست، این مفهوم در قالب سه فرد میتونه تحقق پیدا بکنه. میشه سه فرد رو براش در نظر گرفت. اینکه مکلف بار سفر بسته از منزل حرکت کرده، حتی از شهر خارج شده، ولی هیچ کدام از دو جز هنوز محقق نشدن. هم اذان شهر رو میشنوه و هم دیوارها رو میبینه. خب مسلما اینجا قصر واجب نشده هنوز. اگه خواست نماز چهار رکعتی بخونه، باید نمازشو کامل به جا بیاره. گاهی فقط خفاء اذان محقق شده، رسیده به جایی که اذان رو نمیشنوه ولی دیوارها رو میبینه، خفاء جدران محقق نشده. پس بازم قصر واجب نشده. سوم، رسیده به جایی که فقط خفاء جدران محقق شده ولی خفاء اذان محقق نشده است، بازم نمازشو کامل میخونه. پس اینم احتمال سوم که ما از علیت استقلالیه هر کدام از دو شرط دست برداریم. اما احتمال چهارم، این که قائل به شرط، کسی قائل به مفهوم شرط، از ظهور دو قضیه شرطیه در خصوصیت رفع ید بکنه تا این تعارض بین مفهوم یک شرطیه با منطوق دیگری از بین بره. یعنی بگه خصوص خفاء اذان یا خصوص خفاء جدران که در دو قضیه شرطی اخذ شدن، اینا موضوعیتی ندارن، این عناوین شرط نیستن، بلکه اینا از باب مصداق برای یک قدر جامع و کلی ذکر شدند. و چیزی که موضوعیت داره و از شرطیت برخورداره، همون کلی و قدر جامعه، مثلا رسیدن به حد ترخص. منتها این حد ترخص یا همون کلی در ضمن هر کدام از دو فرد محقق میشه. اگر دیوارها شنیده نشد پس به حد ترخص رسیدیم، یا اگر اذان شنیده نشد، هر کدوم. و نفس این که جزا واحده و شرط متعدده و دوتا شرط برای جزای واحد ذکر شده، خود این دلیل بر عدم خصوصیت هر کدام از اون دو عنوانه. معلوم میشه که این دو عنوان دو مصداق از مصادیق قدر جامعن و خصوصیتی ندارند. خب اگر این احتمال رو بپذیریم، نتیجهش اینه که با انتفاع یکی از دو شرط و دو فرد، وجوب قصر منتفی نمیشه. باید اون جامع کلی منتفی بشه تا وجوب قصر هم منتفی بشه و بگیم نماز کامله، وگرنه منتفی نخواهد شد. احتمال پنجم که احتمال ضعیفی است، یه احتمالی منسوب به ابن ادریس. مرحوم ابن ادریس حلی اونگونه که در صفحه 331 از جلد اول کتاب سرائرش اجمالا اومده، گویا معتقده که در این گونه موارد باید یک جمله رو منطوقا و مفهوما حفظ کنیم و جمله دیگر رو منطوقا و مفهوما کنار بگذاریم. اون وقت می فهمید که ما در همین مثال معروف که دو جمله خفاء اذان و خفاء جدرانه، ما جمله خفاء اذان رو ملاک قرار میدیم. گویا اصلا فقط همین اذا خفی الاذان و فقصر وارد شده و جمله اذا خفیت الجدران و فقصر نداریم. اون جمله رو کنار گذاشته. علت این که ما داریم میگیم این وجه ضعیفه و خیلی ها در بعضی از نسخه های کفایه اصلا نیامده و خیلی از بزرگان هم متعرض این احتمال نمیشن، اینه که بله، اگر یکی از دو شرطیه از در مفهوم منطوق نسبت به دیگری ازهر باشه، خب با وجود اون ازهر نوبت به دیگری نمیرسه، یا اگر مرجح خارجی داشته باشیم. اینجا میتونیم بگیم آقا به یکی از دو جمله اخذ میکنیم و دیگری رو طرح میکنیم، وگرنه انتخاب یکی از دو جمله به نحو دلخواه و بدون دلیل وجهی نداره و صحیح نخواهد بود. خاطر همینه گفتیم که این احتمال احتمال ضعیفیه. ما بحث رو در مقام دوم روی چهار احتمال قبلی متمرکز خواهیم کرد، در مقام ترجیح یکی از اون چهار احتمال بر ستای دیگر خواهیم بود. احتمال پنجم احتمال ضعیف و غیر قابل التزامی است. خب بعد از اینکه با احتمالات پنجگانه ای که در مقام ثبوت قابل تصور و فرض است آشنا شدیم، میریم سراغ مقام دوم از بحث که مقام اثبات و یا همون اختیار یکی از احتمالاته. برای اینکه بتونیم یکی از این احتمالات رو بر دیگری ترجیح بدیم، میگیم آقا ملاک این اختیار و اثبات رو چی میدونید؟ اگر فهم عرف رو ملاک بدونیم، عرف در چنین مواردی از اصل مفهومداری صرف نظر میکنه. برای اینکه دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم در گرو ثبوت علیت انحصاریه است. خب اینه که قبلا مفصل خوندیم دیگه. خب علیت انحصاریه از کجا استفاده میشه؟ منشأش مناشأش رو قبلا خوندیم. ظهور در علیت انحصاریه یا به سبب وضع و تبادر، یا به سبب اطلاق به بیانهای مختلف، اطلاق جمله شرطیه یا اطلاق ادات شرط به بیانهای مختلف یا اطلاق جزا. معذرت میخوام. خب وقتی مفهومداری در گرو ثبوت علیت انحصاریه است و ریشه علیت انحصاریه یا وضع یا اطلاقه، اینجا میگیم با بودن قضیه شرطیه دوم، اون شرطیه دوم خودش به عنوان یک قرینه حساب میشه. اگر سبب وضع بود، این میشه قرینه برخلاف استعمال در معنای موضوع له، ظهور در مجازیت پیدا میشه. اگر منشأ ظهور در علیت انحصاریه اطلاق بود، ورود قضیه شرطیه دوم مانع از انعقاد اطلاق میشه. خب بس وقتی نه وضع باشه نه اطلاق باشه، منشأ دیگری هم برای ظهور در علیت انحصاریه نیست، پس علیت انحصاریه منتفی میشه. عرف میگه در چنین موردی علیت انحصاریه نیست. و وقتی علیت انحصاریه نبود، بفرمایید، خب روشنه که مفهومداری هم منتفی خواهد شد. پس اگر ملاکمون بشه فهم عرفی، اینجا باید بریم سراغ همون احتمال اول که گفتیم مثلا در چنین موردی بگیم قضیه شرطی مفهوم نداره. اما اگر ملاک دقت عقلی باشه، اینجا چه بسا بشه احتمال چهارم رو، یعنی وجود قدر جامع و تصویر اون کلی رو مقدم کنیم بر احتمالات دیگه و بگیم آقا اینجا بر اساس برهان عقلی بریم سراغ احتمال چهارم و بگیم هیچ کدام از دو عنوان خفای اذان یا جدران خصوصیتی ندارند. چطور؟ برای اینکه به این احتمال برسیم باید چهار نکته رو در نظر بگیریم. یک، از سوی شرط ها ظهور در علیت دارند و هر کدام مستقلن مؤثر در جزایا کاشف از مؤثر در جزا هستند. البته اینکه این حالا داشته باشید در تنبیه سوم از زبان فخرالدین و دیگران بیشتر بهش خواهیم رسید. این یک. ثانیاً جزا در دو قضیه شرطیه میگه واحده، چون فرض بحث ما اینه که شرط متعدد جزا واحد. خب وقتی جزا در دو قضیه شرطی واحده که عبارت از وجوب قصر باشه، اینو باید لحاظ کرد. نکته سوم اینه که میان علت و معلول باید سنخیت باشه، وگرنه صدور هر معلولی از هر علتی لازم میاد که محاله. مگه میشه حرارت از آب صادر بشه؟ مگر میشه برودت از آتش صادر بشه؟ نه خیر، بین علت و معلول سنخیته، به طوری که از این علت چنین معلولی صادر میشه. یا این معلول از این علت صادر میشه، نه از علت دیگه. کما اینکه خب بین آتش و حرارت سنخیت وجود داره. آتش علت برای حرارته و حرارت معلول آتشه. یا مثل اینکه بین آب و برودت سنخیت وجود داره، سنخیت علی. آب علت برای برودته و برودت معلول آب، از آب صادر میشه. خب پس اینم نکته سوم. اما نکته چهارم، یک معلول با قید وحدت و یکی بودن با دو علت یا با چند علت که هر کدوم هم مستقل و متباین و متکثر باشند، به طوری که هیچ گونه ارتباط، جهت اشتراک و قدر جامعی نداشته باشند، نمیتونه سنخیت داشته باشه. صدور یک معلول از چند علت مستقل متباین محاله. عرض کردم مثل این که حرارت نمیتونه هم از آب صادر بشه مستقلن و هم از آتش صادر بشه، اونم به عنوان علت مستقلش باشه. خب وقتی این چهار مقدمه رو در نظر گرفتیم، نتیجه این میشه که خصوص خفای اذان یا خصوص خفای جدران علت وجوب قصر نمیتونه باشه. بلکه اون چه که علیت دارد و سبب میشه که قصر واجب بشه، اون جهت مشترک و قدر جامع بین خفای اذان و خفای جدرانه. لذا با این بیان رسیدیم به احتمال چهارم که در عین حفظ مفهوم در قضیه شرطیه، اما در موردی که تعدد شرط و وحدت جزا باشه، عقل میگه اینجا باید بگید هر کدام از اینها به عنوان مصداقی از اون قدر جامع و کلی است که علت برای تحقق جزاست. پس توجه بفرمایید که دقت عقلی وقتی پا به میان گذاشت و خواستیم با توجه به دقت عقلی در مسئله ما اظهار نظر بکنیم، برخلاف اون جایی که ملاک حکم عرف باشه و دیدگاه عرف باشه که قضایای متعدد رو متعدد میبینه و میگه در اینجا دو تا قضیه شرطیه داریم، عقل با کنار همچیدن این نکات چهارگانه ای که متذکر شدیم به این نتیجه میرسه که در مجموع یک قضیه شرطی است. این قضایای شرطی ای که شرطهای متعدد درشون در ظاهر ذکر شده متعدد نیستند، اینا در مقام بیان مصادیق همون کلی و قدر جامعند. در واقع شارع میخواست بگه وقتی به حد ترخص رسیدی باید نمازتو شکسته بخونی، منتها این رو در قالب دوتا مثال آورده، دوتا مصداق از مصادیق وصول به حد ترخص رو بیان میکرده. فرموده اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. پس این هم بحثمون در مقام دوم. و دیدید که ما عرض کردم اگر در اینجا فهم عرف رو ملاک قرار بدیم، از بین احتمالات چهارگانه ای که متذکر شدیم، عرف احتمال اول رو، یعنی عدم وجود مفهوم برای قضیه شرطیه در چنین مواردی رو استفاده میکنه. اما اگر دقت عقلی رو لحاظ کردیم با توجه به مقدماتی که بیان شد، عقل احتمال چهارم یعنی قدر جامع و کلی بودن علت رو اختیار میکنه. این تمام اون چه که حالا به صورت اجمال و مختصر در رابطه با تنبیه دوم از تنبیهات مفهوم شرط میخواستیم خدمت عزیزان عرض بکنیم. اما تنبیه سوم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.